بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه اظهار کرد از نظر وی موضوع پرونده هسته ایران حل شده و این پرونده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز خواهد گشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای احمدی‌نژاد که در مراسم افتتاح شبکه خبری برنا سخن میگفت، اظهار کرد که اهمیت انرژی هسته‌ای در این است که نماد تقابل میان آنچه که وی فرهنگ انقلاب اسلامی با دنیای استکباری و مادی خواند میباشد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام رادیویی هفتگیش گفت که قصد کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق را ندارد. آقای بوش با اظهار خوشبینی نسبت به تغییر وضعیت در عراق گفت که نیروهای آمریکایی در مراحل ابتدایی عملیات تهاجمی خود هستند. مقام‌های پاکستانی روز شنبه گفتند این کشور یک موشک هدایت شونده را با موفقیت آزمایش کرده است. این موشک قادر به حمله کلاهکی هسته‌ای است. بر اساس اطلاعیه ارتش پاکستان، این موشک هدایت شونده که هاتف 8 یا رعد نام دارد، دارای برد 350 کیلومتری است. نیروهای امنیتی برمه دست کم 49 نفر را در طی اعتراض‌ها به افزایش قیمت سوخت در این کشور دستگیر کردند. طی هفته گذشته اعتراض‌های گسترده‌ای در این کشور برمه به افزایش غیرمنتظره بهای سوخت و تورم رخ داد. روز چهارشنبه هفته گذشته حدود 100 نفر از مخالفان در تظاهراتی در شهر یانگون، بزرگترین شهر میانمار، شرکت کردند. انفجار سوم روز شنبه در هیدابارد هند دست کم 34 کشته بر جای گذاشت. بنا به گزارش‌ها این سه بمب به فاصله زمانی کوتاهی از یکدیگر منفجر شدند و سرانجام که گروهی از ستیزجویان هوادار طالبان در شمال غربی پاکستان، یک مسئول دولتی، یک مأمور ارتش و دو نگهبان را ربودند.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت، و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. نگاهی داریم به پیام رادیویی روز شنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. گفتگوی مریم احمدی رو میشنویم با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران. ادامه فشارها بر فعالان دانشجویی در ایران و گزارش‌های دیگر. پرزیدنت جورج بوش که با درخواست‌های فزاینده برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق روبروست، در پیام رادیویی روز شنبه خود خواستار بردباری بیشتر آمریکایی‌ها شد و از پیشرفت در عراق طی 2 ماه گذشته یاد کرد. چکیده‌ای از پیام رادیویی رئیس جمهوری آمریکا و تفسیر خبرگزاری رویتر را در گزارشی از بهروز نیکسات می‌شنویم.
پرزیدنت بوش در پیام هفتگی خود که از رادیو پخش می‌شود گفت: موفقیت های 2 ماه گذشته نشان داده است که شرایط می تواند تغییر کند و این تحول در حال شکل گیری است. به افزود ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که استراتژی جدید ما که در حال اجراست یک شبه موفقیت کامل را به دست دهد. پرزیدنت بوش با فشارهای فزاینده‌ای از سوی دموکرات‌ها و همچنین نمایندگان جمهوری خواه بلندپایه برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق روبروست تا به دولت عراق ثابت کند که تعهدات آمریکا بی انتها نیست. در اول هفته گذشته پرزیدنت بوش اوضاع عراق را با جنگ ویتنام مقایسه کرد و به عنوان نمونه از ظهور خمر سرخ در کامبوج و آشوب‌های ویتنام پس از خروج نیروهای آمریکایی یاد کرد تا نسبت به نتایج ترک عراق هشدار دهد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که برغم افزایش تعداد نیروها در عراق برای کاستن از شدت خشونت‌های بی‌رحمانه، ناامیدی از اینکه دولت عراق به پیشرفت چندانی در زمینه اهداف سیاسی دست نیافته افزایش یافته است. پرزیدنت بوش افزود جوانان برای خدمت در ارتش عراق نام نویسی می کنند. پلیس عراقی به گشت‌زنی و پاسداری از خیابانها مشغول است و عملیاتی از سوی نیروهای عراقی به رهبری سربازان آمریکایی در جریان است. روز پنجشنبه گذشته هنگامی که سناتور جمهوری خواه جان وارنر که یکی از سناتورهای با نفوذ در امور نظامی در حزب جمهوری خواه به شمار می رود درخواست کرد که 5,000 نفر از سربازان آمریکایی تا ماه دسامبر آینده به سرزمین خود بازگردند، رئیس جمهوری آمریکا خود را با شکستی روبرو دید. آقای وارنر از تعیین یک جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق خودداری ورزید، ولی انتظار می‌رود که دموکرات‌ها ماه آینده میلادی فشارهای خود را برای تعیین یک جدول زمانی افزایش دهند. تا سه هفته دیگر قرار است کنگره گزارش مهمی از جنرال دیوید پتریاس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق، و رایان کراکر، سفیر ایالات متحده در عراق دریافت کند که میتواند تغییری در سیاست‌های آمریکا در عراق ایجاد کند. دموکرات‌ها میگویند در ترسیم مسیر آینده آمریکا در عراق نباید شکست در جنگ ویتنام را نادیده گرفت و سربازان آمریکایی نباید بیش از این لطمه و فشار ناشی از شکست دولت عراق را تحمل کنند. مکس کلیلند، سناتور پیشین ایالت جورجیا از حزب دموکرات که در جنگ ویتنام نیز شرکت داشت، در پیام رادیویی حزب خود روز شنبه گفت در حالی که رهبران عراقی علاقه‌ای به دستیابی صلح‌آمیز به راه حل سیاسی نشان نمی‌دهند، ما نباید انتظار داشته باشیم که سربازان ما جان خود را در عراق به خطر بیندازند. پرزیدنت بوش روز سه‌شنبه آینده و به هنگام سخنرانی در کنوانسیون سالانه لژیون آمریکا که در شهر رنو در ایالت نوادا برگزار خواهد شد، بار دیگر تلاش خواهد کرد که هدف خود را برای باقی ماندن در عراق به پیش براند. آقای بوش میگوید من توجه خود را بر امور خاورمیانه متمرکز کرده و خواهم گفت که چرا یک عراق آزاد و دموکراتیک برای آینده این منطقه مهم و حیاتی و امنیت ملت ما ضروری است.
بهروز نیکزاد بود و چکیده‌ای از پیام رادیویی رئیس جمهوری آمریکا و تفسیر خبرگزاری رویتر در این زمینه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه تازه‌ای نسبت به وضعیت شماری از روزنامه‌نگاران دربند در ایران به ویژه عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار ابراز نگرانی کرده است. عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند، در اعتراض به حکم خود 42 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند و جز آب چیزی نمی‌خورند. چندی پیش وکیل این دو روزنامه‌نگار وضعیت آنها را اسفبار توصیف کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه می‌نویسد آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه را شخصا مسئول وضعیت سلامت این دو روزنامه‌نگار می‌داند. در ادامه بیانیه این سازمان آماده است که علاوه بر 11 خبرنگاری که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هستند، تعداد دیگری به طور مرتب به دادگاه‌ها احضار می‌شوند و از آنها می‌خواهند سکوت کنند. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران می‌گوید.
11 روزنامه نگار زندانی ما در نامه‌ای که برای آقای بانکیمون فرستاده بودیم وضعیت تک به تک اینها رو توضیح داده بودیم، اما به طور واقعی نگرانی امروز ما بیشتر متوجه دو روزنامه نگار جوان ایرانی است، آقای آکوکورت نسب، روزنامه نگار هفته نامه کرافتو، که در 30 تیر ماه توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شدند و در زندان اداره اطلاعات شهر سنندج هستند. همچنان ما از ایشون بیخبریم، هیچ اطلاعی نداریم. سهیل آصفی که روز 13 مرداد بعد از اینکه به دادسرای انقلاب اسلامی تهران احضار شدن بازداشت و به انفرادی 209 بردن. یک بار ایشون با خانوادهشون تماس گرفتن، با مادرشون صحبت کردن، ولی از اون تاریخ هیچ اطلاعی در دست نیست. از سوی دیگر آقای محمد صدیق کبودوند با تماس تلفنی که با خانمشون داشتن، به خانمشون گفتن که گویا ایشون در سلولشون دو زندانی عادی یا خطرناک وجود داره که برای جانشون احساس خطر می کنن. واقعیت اینه که این وضعیت برای روزنامه نگاران وضعیت قابل قبولی نیست. اگر به شکل قانونی ما بخوایم نگاه کنیم، یا روزنامه نگار متهم رو باید به دادگاه ببرند یا وضعیتش رو مشخص کنند. باید با وکیلش اجازه داشته باشه صحبت کنه، باید با خانوادهش صحبت کنه و از حقوق اولیه‌اش بهره‌مند بشه. به همین خاطر ما این موارد هم در اطلاعیه‌ای که آوردیم مورد اعتراض قرار دادیم. از سوی دیگر آقای سعید متین‌پور نیز که از تاریخ 5 خرداد ماه در زنجان دستگیر شدن، ایشون رو بعد از دستگیری به تهران انتقال دادن، در بند 209 به سر میبرن، در انفرادی بند 209. ایشان همچنان همینطوری که گویا سازمان عفو بین الملل هم دیروز یک اطلاعیه دادن، تحت فشار قرار دارند و هنوز هم دستگیری، دلایل دستگیری رسمی ایشون اعلام نشده. این روزنامه نگار نیز از حق دیدار با خانواده و وکلایش هم محرومه. سعید متین‌پور روزنامه نگار هفته نامه یارپاق بوده و با بسیاری از روزنامه‌های محلی استان آذربایجان نیز همکاری میکرد.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز بود که در مورد وضعیت روزنامه نگاران در ایران میگفت. فشار بر فعالان دانشجویی همچنان ادامه دارد. با گذشته یک سال از بازداشت ابوالفضل جهاندار، کیوان انصاری و سعید درخشندی، سه فعال دانشجویی، هنوز حکم این سه نفر صادر نشده و آنها در بازداشت موقت به سر میبرند. فرینا سمی گزارش میدهد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات ابوالفضل جهاندار از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت روز چهارشنبه اول شهریور ماه در دادگاه کیفری مجتمع قضایی دولت برگزار شد. محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع ابوالفضل جهاندار میگوید این دادگاه بدون اطلاع و حضور وکیل مدافع ابوالفضل جهاندار برگزار شد.
هنگامی که محاکمه آقای جهاندار در دادگاه انقلاب انجام شد، قسمتی از اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب نبود. ما نسبت به صلاحیت اعتراض کرد. قرار شد پرونده رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع بشه. دادگاه عمومی در مرحله بعدی این جانب رو دعوت کرد، ولی مشخص نشد در مرتبه بعدی که دادگاه تشکیل شد چرا اوراق ابلاغ برای این جانب ارسال نشده. این نقض آشکار حقوق متهم، مضافاً به این که وکالتنامه ما در پرونده مضبوطه، از همه اینها گذشته اوراق ابلاغ بعد قبلن به این جانب ارسال شده بود. امیدوارم در جهت رعایت حقوق متهم و دستیابی به یک رسیدگی عادلانه و منصفانه این موارد رفع بشه و حقوق آقای جهاندار در نظام رسیدگی
ابوالفضل جهاندار، کیوان انصاری و سعید درخشندی به دلیل تحمل ماها سلول انفرادی و اعتصاب قضای طولانی به بیماری‌های متعددی مبتلا شدند. این سه دانشجوی زندانی تاکنون به مرخصی نرفتند و حتی زمانی که ابوالفضل جهاندار از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شد، اجازه ملاقات با پزشک متخصص نیافت. هادی کهالزاده، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، میگوید با این دانشجویان برخوردی غیر انسانی شده است.
متاسفانه یک برخورد غیر منطقی، غیر منصفانه و غیر انسانی با این طرف همچنان داره ادامه پیدا میکنه. آقای کیوان انصاری همچنان در قسمت بند 209 هستند و شرایطشون تغییر نکرده و بلا تکلیفی برای اینها مشکلات بیماری هایی که این دو نفر، خصوصا آقای درخشنده و آقای جهاندار، برایشون وجود اومده و نگرانی های گسترده خانواده مبنی بر وضعیت اینها و مراجعاتی که انجام میشه و بلا تکلیفی در فرمانده اینها.
در همین حال مادر ابوالفضل جهاندار از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا از مسئولان می‌خواهد به وضعیت فرزندش رسیدگی کنند.
توانی رفتن دارم، نه بعضی مالی دارم که برم. تا الان که تو انفرادی بودن، الان با اعتصاب قضا این ور اونور آوردن سلول. اون وقت من از امروز روز تولد حضرت علی اکبره، از آقای شاهرودی میخوام به خاطر علی اکبر فقط پروندهشون در دادگاه انقلاب شعبه 6 زیر دست قاضی زرگر فقط برم پروندهشو بررسی کنن به خاطر خدا. من جز خدا کسی رو ندارم.
از مادر ابوالفضل جهاندار میپرسم چه مدت است فرزندش رو ندیده است.
اگر بگم یک ساله باورتون میشه؟ دیدم یک بار با بغض و کدورت و عشق چشمم اینقدر باروی دیگه ندیدمش. من فقط از خدا، اول از خدا بعدم از اینا میخوام که بالاخره منی که تو این روستا تو این گرفتاری و تو این بدبختی دارم زندگی میکنم بالاخره یه نگاهی به من بیچاره بکنه.
مادر ابوالفضل جهاندار میگوید تا کنون اتهامات مختلفی به فرزنده زدند.
من میدونم و خدایا تو گواهی که اون 20 سال بدونی والدین تو تهران بود، نه دست به عرق زد، نه دست به ورق زد، نه لغمه حرام. کاریم که میکرد همش نگاه میکرد که ببینه کی نداره به کی بده، اونو دیگه قضاوتشو باید خدا بکنه. من فقط عاجزانه گفتم که به خاطر علی اکبر، به خاطر کاکل خونینش برم فقط پروندهشو ببینم.
مادر این دانشجوی زندانی میگوید یک سال پیش که با ابوالفضل جهاندار ملاقات کرده و در وضعیت جسمی مناسبی نبوده است.
تماس که زنگ میزنه از وضعیت گفتن چه گویم که نگفتنش بهتر. اگر گویم زبون سوزد، نگویم پوست حسقون سوزد. اگر پوست حسقون بسوزه بهتره تا زبون. وقتی من چهرهش دیدم، پسرم تو عمرش یعنی بچه بود یه قرص آسپرین نخورد، ولی وقتی که با من داشت صحبت میکرد دستاش مثل بید میلرزید، دستهای لاغر و معجورشو دیدم دیگه یه مادر میتونه تشخیص بده، ولی نگفتنش بهتره، نگویم بهتره.
خانواده های ابوالفضل جهاندار، کیوان انصاری و سعید درخشندی با ارسال نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از او خواستند به وضعیت این سه دانشجو رسیدگی کند. در همین حال خانواده های احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری، سه بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، با محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران دیدار کردند. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع این سه دانشجو که همراه خانواده های آنها در این جلسه حضور داشت، توضیحات لازم درباره پرونده این سه دانشجو را که بیش از 120 روز است در زندان هستند به محمد خاتمی ارائه داد. این وکیل دادگستری در این باره به رادیو فردا میگوید:
پس تقاضای خانواده دانشجویان، آقای خاتمی یک فرصتی دادن که نسبت به موارد اعلام بشه. اونها فرصتی گرفته بودن و روز چهارشنبه طی اون وقتی که تعیین شده بود با آقای خاتمی نسبت به وضعیت پرونده و موقعیت دانشجویان صحبت شد که ایشون امیدواریم پیگیری بکنن و به نتیجه برن.
در همین حال اسماعیل گرامی مقدم، نماینده بجنورد و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دیدار خانواده های سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر با نمایندگان مجلس گفت این نکته قابل اهمیت است که این دانشجویان و خانواده هایشان در جلسات مختلف مطرح کردند که در چاپ مطالب توهین‌آمیز در نشریات دانشجویی هیچ نقشی نداشتند. بنابراین دستگاه قضایی باید اصل را بر بیگناهی آنها می‌گذاشت، نه اینکه مدتی طولانی آنها را در بازداشت نگاه دارد.
گزارش فرینه آسمی را می شنیدید. پناهجویان ایرانی در ترکیه گهگاه از ضرب و شتم توسط پلیس ترکیه یا افراد ناشناس شکایت می کنند. روز پنجشنبه هم گزارش شد پلیس شهر مرزی وان در ترکیه 5 نفر از پناهندگان سیاسی ایرانی را دستگیر کرده. هرچند پلیس ترکیه مسئولیت دستگیری این 5 نفر را بر عهده نگرفت. اکنون فضائل عزیزان، یکی دیگر از پناهجویان ایرانی، ادعا می‌کند توسط پلیس کتک خورده و به مقام‌های بالاتر شکایت کرده است. فضائل عزیزان:
روز دوشنبه 29 مرداد ماه بنده توسط پلیس بخش شعبه بیگانه ترکیه به بهانه‌های واهی مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. بلافاصله بعد از ضرب و شتم به فرمانداری محل مراجعه کردم و شکایت نوشتم و شکایتم هم بلافاصله به دادگاه ارجاع شده. الان سازمان ملل، دفتر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در آنکارا بلافاصله اوراق پرونده را از دادگاه خواسته، دریافت کردن و با توجه به اینکه خودم 8 ماه اینجا هستم و 1 ماه و نیم دیگه باید منتظر باشم تا نوبت رسیدگی بنده برسه، از یون سازمان ملل به بنده اطلاع دادن که در 1 هفته اخیر من و خانوادم رو صدا می کنن به خاطر این اذیت آزارهایی که پلیس ترکیه در حق بنده کرده، فوراً به مسئله پرونده بنده رسیدگی کنم با توجه به اینکه نظریه پزشکی قانونی و شکایت بنده را خودشون از دادگاه چطفاً استعلام کردند.
به نظر شما علت این برخوردها چیه؟ قضایی، شخصی، سیاسی، نژادی یا چیز دیگه ای؟
آنچه که مشخص است با پناهندگان سیاسی فارغ از هر گونه نژاد و مذهبی که باشن رفتارها بسیار بسیار زشت و زننده است. و اما به خصوص در مورد پناهندگان کرد وضعیت فوق العاده نگران کننده است. اصلا به اینا اجازه صحبت کردن در مراکز پلیس رو نمیدن، با اینا بسیار تحقیرآمیزتر از ما حتی برخورد میکنن. ما که آذری هستیم، حالا اینها ادعا میکنن که به اینها نزدیک هم هستیم، با ما چنین برخوردی دارن. وای به اون پناهندگان کرد که مخصوصا با کردها با دید کاملا فاشیستی نگاه میکنن، کاملا مخصوص این مسئله.
فضائل عزیزان پناهجوی ایرانی بود که مدعی است پلیس ترکیه او را کتک زده است.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران در حالی سوم شهریور ماه با حضور محمود احمدی نژاد آغاز به کار کرد که به گفته نشریات حامی دولت نهم با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کشور امید چندانی به رونق صنعت گردشگری در ایران نمی‌توان داشت. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
نخستین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران روز شنبه سوم شهریور در تهران آغاز به کار کرد. رادیو ایران در این باره گفت:
نخستین نمایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری در تهران آغاز به کار کرد. در این همایش دو روزه بیش از 200 سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حضور دارد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در جریان این همایش از جمله گفته است: امروز جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد تا ساختارها و امکانات لازم را برای پذیرایی از گردشگران و میهمانان فراهم کند. این اظهارات در شرایطی بیان شده است که ناکامی دولت مردان در زمینه رونق صنعت گردشگری و جذب جهانگردان خارجی به کشور با واکنش منفی برخی از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی مواجه شده است. آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه چند روز قبل با انتقاد از ناتوانی دولت در جذب گردشگران خارجی به کشور گفته بود کشور مراکش علارغم نداشتن یک قطره نفت در سال 10 میلیارد دلار درآمد توریستی دارد، در حالی که توریسم آنها بسیار پیش پا افتاده تر از آن چیزی است که ما در کشور خود از آن برخورداریم. هفته نامه پرتو سخن وابسته به آیت الله مصباح یزدی در سرمقاله تازه ترین شماره خود زیر عنوان رئیس قوه قضاییه و چند پرسش با اشاره به انتقادات اخیر آقای شاهرودی از دولت نوشته است: آیت الله هاشمی شاهرودی علارغم مطرح کردن این انتقاد هیچگاه مشخص نکرده که فرضاً دولت در چه زمینه ای کوتاهی کرده است که ما در جذب توریسم ناکام مانده ایم و اصلاً آیا علت عدم استقبال جدی گردشگران خارجی از سفر به ایران کمکاری دولت است؟ رئیس محترم قوه قضاییه حتما می‌داند که یکی از عوامل جذب توریست آزادی کامل آنان است. بیگمان یکی از عمده‌ترین عوامل جذب توریست غیر از دیدن اماکن تاریخی و تفریحی آزادی کامل و بدون هر گونه حجاب است. آیا آیت الله هاشمی شاهرودی راضی می‌شود تا به بهانه جذب توریست مقدمات آزادی کامل گردشگران و حتی تهیه بساط عیش و نوش برای برخی از آنها مهیا گردد؟ در کشور مراکش با وجود وسایل عیش و نوش فراوان و آزادی کامل طبیعی است که صنعت توریسم رشد چشمگیری داشته باشد، کما اینکه این واقعیت در کشورهای نظیر ترکیه، امارات و تایلند نیز وجود دارد. با این حال آیا رئیس محترم قوه قضاییه راضی می شود که با زیر پا گذاشتن بسیاری از ارزش‌های حاکم دولت به جذب توریست همت گمارد؟ البته به عقیده یک کارشناسان مسائل گردشگری علاوه بر قوانین جاری در کشور، اظهارات جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد درباره نابودی اسرائیل و کاغذپاره معرفی کردن قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل که از ایران می‌خواهد تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند نیز از جمله مواردی به شمار می‌آیند که تمایل گردشگران خارجی برای سفر به ایران را به شدت کاهش داده است. آرش ایرانی، تهران.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
و نوبت میرسد به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی این ساعت با هم شنویم.
در اولین روز از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان، تیم ملی کشتی آزاد ایران صاحب 1 مدال طلا و 1 برنز شد. در این مسابقات که از بامداد شنبه در شهر پکن آغاز شد، مهدی تقوی آزادکار 60 کیلوگرم ایران پس از شکست دادن کشتیگیرانی از ارمنستان، اوکراین، آفریقای جنوبی و آذربایجان در فینال حریف بلغاری خود را شکست داد و مدال زرین طلا گرفت. در 96 کیلوگرم هم کمیل قاسمی دیگر کشتیگیر تیم ایران صاحب مدال برنز شد. ادامه مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان روز یکشنبه در 4 وزن دوم پیگیری می شود که طی آنها 4 کشتیگیر ایرانی یعنی عارف علیزاده در 55 کیلوگرم، سعید داداشپور در 66، علی رجبزاده در 84 و آذر شکیب در 120 کیلوگرم در مقابل حریفان خود به روی تشک خواهند رفت. تیم فوتبال بایر مونیخ با پیروزی 3-0 در مقابل تیم هانوفر در هفته سوم مسابقات بوندسلیگای آلمان با کسب 9 امتیاز از 3 برد متوالی در صدر جدول رده‌بندی این بازی‌ها تکیه زد. در این مسابقه که عصر شنبه با حضور نزدیک به 69 هزار تماشاگر در آرنا آلیانز شهر مونیخ انجام شد، بایرن با 3 گل هانوفر را شکست داد. در این بازی لوکاتونی، فان بومل و حمید آلتینتوپ برای قرمزپوشان بایر مونیخ گلزنی کردند. وحید هاشمیان بازیکن ایرانی تیم هانوفر در این دیدار حضور نداشت. در سایر بازی‌های عصر شنبه اشتوتگارت با 1 گل از صد دویسبورگ گذشت. وردر برمن هم با همین نتیجه 1-0 میزبانش نورنبرگ را شکست داد. بورسیا دورتموند 3-0 میهمانش انرژی کاتبوس را با شکست بدرقه کرد. هرتا برلین با 2 گل به میزبانش آرمینیا بیلفلد باخت و بایر لورکوزن با 3 گل کارلسروه را برد. 2 بازی باقی مانده از هفته سوم بوندسلیگا یکشنبه شب انجام می شود که طی آنها آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی کیا میزبان هانزا روستوک است و شالکه میهمان وولفسبورگ. و تیم والیبال نوجوانان ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان در مکزیک در 1 نبرد حساس به مصاف تیم والیبال نوجوانان فرانسه می رود. این مسابقه در ساعت 4:30 بامداد یکشنبه به وقت تهران برگزار می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله امشب نزدیک می‌شویم و بار دیگر نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. رئیس جمهوری آمریکا گفت قصد کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق را ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برنامه اتمی ایران را نماد تقابل فرهنگ انقلاب اسلامی با کشورهای غربی دانست. پاکستان اعلام کرد آخرین موشک هدایت شونده خود را با موفقیت آزمایش کرده است. دست کم 49 نفر در برمه در پی اعتراض‌ها به افزایش قیمت سوخت در این کشور دستگیر شدند. انفجار 3 بمب در هیدرآباد هند دست کم 34 کشته بر جای گذاشت. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند در صورت بی‌توجهی مقامات به خواسته‌هایشان بار دیگر اعتصاب خواهند کرد. هواداران طالبان 4 نفر را در پاکستان رو بودند. تاکنون 46 نفر در آتش سوزی جنگل‌های یونان کشته شدند. یکی از گروه‌های عرب سنی شورشی عراق به نیروهای آمریکایی پیوست. جمعی از نویسندگان با انتشار نامه‌ای از بازداشت و محاکمه یعقوب یادعلی داستان نویس ابراز تأسف کردند. روز شنبه 3 زمین لرزه استانهای تهران، سمنان، کرمان و هرمزگان را لرزاند. در انفجاری در کاظمیه بغداد 7 نفر کشته شدند. 600 نفر در کره شمالی بر اثر سیل اخیر جان باختند. درگیری‌های افغانستان 11 کشته بر جای گذاشت و ایران از تولید نسل دوم جنگنده بمب افکن آذرخش خبر داد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن زمان با ما بمانید. ارتباط